رادیو مولانا، برنامه 43.
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. که عشق آسان نمود اول، کم کم کهولت همسر را فراموش کرده بود یا اصلا لمس نمی کرد. می گذاشت تا پرستیده شود، می گذاشت تا او ساعتها با آبشار طلایی گیسوانش مشغول باشد. دل و تن به آرام می سپرد و می اندیشید که معشوق بودن عجب عالمی دارد. شمس به او عشق می بخشید و عزت بیکرانه و در مقابل هیچ نمی خواست جز با هم بودن. او برخلاف شایعات در گوشی حرم، خشونت و زبری سرپنجه های پیری را که گاه بدنش را سراسر شب می نواخت لمس نمی کرد. اگر این بود خواست او، بگذار هرچه می خواهد براندام نعین و پوک او روا بدارد. این در برابر مفاهیم تازه و تجربیات بدیعی که زندگی مشترک کوتاه با چنان مردی برایش به ارمغان آورده بود بهای غیر منصفانه ای نبود. او و اطرافیانش زندگی با آن غریبه را از نوعی دیگر و به مراتب سخت‌تر فرض کرده بودند. مرد چنان که در ذهن می نشست خشن و خرق عادتی نبود. آدمی بود نرم خو، عاشق و از فرط عشق حسود. کیمیا را فقط برای خود می خواست. زنان حرم که روزهای اول عروسی کیمیا را به چشم بره گرگ دریده با چشمانی خیس و پرترحم می نگریستند، رفته رفته از سکوت آرامش وی به خشم آمده بودند. به نظرشان او مرموز و متکبر شده بود. زنها اگرچه دل نازک و مهربان می نمودند و از نابودی افسانه عشق و آینده او به شدت غمگین، ولی مطابق عرف حرم با هیجان به وقوع داستان دنبالدار هزار و یک شب دل بسته بودند که روز کسالت بار و یک نواخت حرم را تنوعی مملو از حادثه و ماجراجویی ببخشد و نشخاری جانانه برای شبهای تیره و سرد و دراز زمستان فراهم آورد. اصلاً حرمها زنده به چنین وقایعی بودند. اما اینجا با ناباوری و تعجب می دیدند که شب زفاف گذشت و پشت آن هم روزها و شبهای دیگر و حتی هفته ها آمدند و رفتند و نه تنها هیچ یک از حوادثی را که پیش بینی می کردند به وقوع نپیوست، بلکه کیمیا خاتون آرام و با چهره ای راضی در خانهش زندگی می کند و برای سؤال و جواب با دیگران هم به فرصت چندانی تن نمی دهد. علاءالدین نیز که آن همه خط و نشان می کشید و ادعا می کرد که اجازه نمی دهد دست آفاقی به جنازه کیمیا هم برسد و تمام شهر را بر ضد این ازدواج بسیط کرده بود، بیان که معلوم باشد چرا تهدیدادش را عملی نکرده است، از مدتی پیش از شهر خارج شده بود یا به عمد روانش کرده بودند. شمس و خداوندگار هم مسرور و خوشحال، سرگرم کار و رفت آمدهای روز و شب و معاشرت با یاران و مریدان خود بودند. کیمیا وقتی شمس خانه نبود سری به حرم میزد و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده با هر کس که میخواست حرف میزد و با بچه ها بازی میکرد و کمک به انجام کارها میداد و کمی سر به سر آیا خانم میگذاشت و بعد هم میرفت بیان که چیز تازه‌ای به اطلاعات همسایگانش بیفزاید. بعضی از آنها که بیشتر ماجراجو بودند، مثل فاطمه خاتون، نامزد بچه سال چلبی بهاءالدین که قوره نشده مویز شده بود، در بعضی فرصتها به کیمیا کنایاتی میزد که او یا نمیفهمید یا ناشنیده میگرفت. میگفتند دخترهای روستایی گستاختر و زودرسترند، چون از بچگی شاهد جفتگیری حیوانات خانگی مثل مرغ و خروس و گوسفند و گاو و نزدیکی پدر و مادر خودند. هیچ موضوعی برایشان اسرار مگو نیست. می گفتند فاطمه خاتون اما علاوه بر این پررویی ها اصلاً پدیده بسیار مستعدی است برای دریافت هرچه سریع‌تر همه فوت و فنهای زنانگی و حرم نشینی. با همه سن و سال کم به سرعت تمام هنرهای لازم از جمله قش کردن، توداری، کنجکاوی، گوش ایستادن، کنایه های جانانه، رقابت، حسادت، هرس، بدخواهی، هوشیاری منفی و شیوه نقل گستاخانه ترین شوخی ها و لطیفه های جنسی را ظرف مدت کوتاه اقامتش در حرم آموخته است. سوای این نقل و گپ‌ها، فاطمه خاتون اما به لحاظ فاصله زیاد سنی با دیگران، هدف همه هنرنمایی‌ها و چشم و همچشمی‌های کیمیای بینوا بود. اگر وقار و سنگینی ناشی از بزرگزادگی و غرور و استقنای طبع کیمیا خاتون او را در جایگاهی رفیع و غیر قابل دسترس برای این موجود جسور قرار نداده بود، فاطمه خاتون به تنهایی می توانست زندگی را برای او به جهنمی مطلق بدل کند. اما کیمیا بی اعتنا به او و بقیه در عالم خود سیر می کرد. بیشتر اوقات اصلا متوجه روابط اطراف خود نبود. این خاصیتی بود که او از بچگی داشت و شاید هم عامل بقایش همین بود. به او گفتند کسی پرسیده بود که حمام رفتن عروس را هیچ کس ندیده، پس او کجا غسل می کند؟ فاطمه خاتون گفته است کسی که شوهرش بیش از 20 سال از شوهر ننه اش پیرتر باشد، احتیاج به غسل ندارد. یکی از روزها هم وقتی خود کیمیا به حرم وارد می شود، هیجان فوق‌العاده و صحنه‌های درگوشی زنان توجه او را جلب می کند. وقتی علت را می پرسد، همه با لبخندهای معنیدار و ادا و اطوارهای خاص خود تفره می روند. تا بالاخره فاطمه خاتون او را کنار می کشد و می گوید در حرم شایع شده که از بس کرا خاتون از بیمهری حضرت مولانا نزد خود ایشان گلایه کرده است، دیشب حضرت ایشان سراغ خاتون رفته اند و تا 40 بار با ایشان نزدیکی کرده اند، طوری که کرا خاتون به پشت بام مدرسه فرار کرده است و امروز هم صبح زود به حمام. بعد چشمکی به او می زند و می گوید شاید حضرت خداوندگار خواسته درسی به همسایه ها هم بدهد. مشتی به پهلوی او می زند و خود از خنده ریسه می رود. این برخوردهای تحریک کننده بیشتر به خاطر این بود که کیمیا به طرزی باور نکردنی آرام و راضی به نظر می رسید. چیزی که هیچ کس از آن سردر نمی آورد و دلیلش را هم نمی فهمید. اما کیمیا کوچکترین واکنشی که حاکی از دلگیری باشد نه نشان می داد و نه در خود می یافت. او همیشه بالای سر جریانات خانگی حرکت کرده بود و می کرد. برای او همین بس بود که با تسلیمش به خواست خداوندگار موجبات بهجت زائد الوصف او مادرش و شمس را فراهم آورده بود و محیط پیرامونش را نوعی هماهنگی و آرامش بخشیده بود. شکایتی از شرایط نداشت و شور زندگی و جوانی هم کار خود را می کرد. در پس همه حقارت‌ها و ناچیز انگاشته شدن‌ها می‌رفت که ذهنش را روشنی مهر و محبت خالصانه و عشق ورزی‌های شمس که هیچ نشانی از سالوس و ریا در آنها نبود از سایه تیره قصه‌ها شستشو دهد. تنها موضوعی که نمی‌دانست باید با آن چگونه کنار بیاید نفرت لاعلاج همسرش نسبت به زنان حرم و نارضایی او از رفت آمد آنها به خانهشان یا برعکس تردد او به آن حیات بود. این یک امتیاز را دیگر نمی توانست به مردش بدهد. نمی خواست از خانوادش ببرد. چگونه می توانست از دیدن مادر، برادرانش، دایش و بقیه کسانی که با آنها بزرگ شده بود صرف نظر کند، در حالی که میان آنها فقط یک دیوار خشتی فاصله بود و پنجره های خانهش به حرم باز می شدند و تمام روز تنها بود و همه او را از آن طرف صدا می کردند. دلش پر می کشید که بچه ها را در آغوش بکشد. تنها راه چارش این بود که چیزی نگوید و فقط وقتی همسرش خانه نیست به آنجا برود. زندگی داشت به روال عادی باز می گشت. به جای وظایفی که کیمیا خاتون در حرم داشت، حالا باید خانه خود را تمیز می کرد و برای شویش غذا می پخت. با اینکه پیش می آمد که یکی دو شب هم به خانه نیاید، اما انتظارش از همسرش این بود که در خانه باشد و وظایفش را نیز انجام داده باشد. در آن روزهای بلند مقدار کاری که او داشت بخش کمی از وقتش را پر می کرد. بقیه را مجبور بود به کاری بپردازد که مردش اصلا خوش نداشت، یعنی وقت گذراندن با مادرش و بچه ها و اوجی و دای خانم در حرم. شمس بارها نارضایی خود را از این کار به کیمیا اظهار کرده بود. او در زندگی فقط یک زن را دوست داشت، آن هم کیمیا، وگرنه به زنان اعتماد نداشت و آنان را مایه شر می دانست. به خصوص که خوب می دانست زنان آنجا دل خوشی از او و از این وصلت ندارند و همیشه می توانند با حرفهایشان کار را بر او دشوار کنند. از طرف دیگر غیبت‌های بلند و وقت زیادی که او به مجالست مولانا و مریدان می گذراند و نیز مجاورت حرم با خانه‌اش که در صفه مدرسه بود و حتی نورگیرهایش به لحاظ شرعی فقط به حرم باز می شدند، تحریم همسر نوجوانش بی ارج و بی فایده بود. هر بار که پا از خانه بیرون می گذاشت، این فکر که عیالش بلافاصله پشت سرش راهی حرم می شود، مثل خاری پای آزار خوشبختی درخشان و نویافتش بود. و اگر افق دغدغه ها در همین حد محدود می ماند، دندان روی جگر می گذاشت و به پاس همه شور و وجد ها این گذشت را بر خود هموار می کرد. اما مشکل اصلی از جای دیگری آب می خورد. چندی بود که برق غیرت داشت جانش را به آتش می کشید. دو ماهی از وصلتش نگذشته بود که به حکم همسایگی او باید تحمل می کرد که پسر جوان و برازنده خداوندگار علاءالدین محمد که شهره کمال و جمال نیز بود، هر روز به بهانه دیدار والدین از برابر ایوان خانه او بگذرد و وارد حرم شود. و او که خود سخت سوخته عشق بود، بوی آن را از هزار فرسنگی در می‌یافت. از شایعات در گوشی پیرامون این دو جوان که همبازی و مونس هم بودند چیزی نشنیده بود، یعنی کسی را زهره آن نبود که در باب این گونه مقولات با او سخن براند. اما او موهایش را در آسیاب سفید نکرده بود. چندان زیرکی داشت که فقط از چند حرکت نامحسوس جوان توجه خاص و کشش انکار ناپذیر او را به همسرش بی هیچ نشان آشکاری دریابد. و هرچند آنها همبازی و همخانه و مونس کودکی هم بودند و الزاماً محبتشان در خور سرزنش نبود، و او با همه حساسیتش نتوانسته بود شاهد رفتار قابل سرزنشی میان آن دو باشد، اما کار از محکم کاری عیب نمی کرد. غیرتش بر نمی کشید که این جوان برومند با هر سودا و انگیزهی خوب یا بد دوروبر خانه و همسرش بپلکد. وجود و حضور او در آنجا آرامشش را مختل می کرد. خاصه این که علاءالدین برخلاف آن برادر دیگر از همان ابتدا در زمره علمداران مخالف او دشمنیش را آشکار کرده بود. هیچ یک از دو طرف نیز سعی یا انگیزه‌ای در ترمیم با پوشاندن این رابطه تیره و دشمنانه نداشت. حالا این یک باید هر روز با بیچارگی ناظر تجاوز آن یاقی سرکش و رهزن دل به حریمی باشد که کیمیای سعادتش را در خود جای داده بود. دم هم نمی توانست زدن و این با طبع پرخاشگر و بی‌ملاحظه او تعارض بسیار داشت. تا کی سکوت کند؟ چقدر دندان روی جگر بگذارد و از طرق مختلف نارضایتی خود را محترمانه به این جوان ابراز دارد و او به روی خود نیاورد. کار داشت به تدریج بالا می گرفت. وسواس خلیده به جانش دیگر حتی برون از خانه در سفر یا در مجلس میهمانی و قوالی و سماع نیز نیمی از حواسش را به گذرگاه برابر ایوان خانه‌اش معطوف می داشت. گاه ناگهان مثل جنزده ها بر می خواست و خود را به خانه می رساند تا ببیند چه خبر است. و وقتی همه چیز را در امن و در امان می یافت، شیطان را لعنت می فرستاد و خود را ملامت می کرد که چگونه دست خوش چنین وسواسی شده است. کیمیا را به نواختی خوشنود می کرد، اما خود سر به گریبان و بدخلق باز می گشت و می دید که شرم و بیزاریش از خود به تدریج تشدید می شود. حضور خطرناک آن قامت رعنا و خط سبز که مثل یوز آنجا می پلکید و با چشمان مشتعل خود او را آنطور دشمنانه می نگریست، آشوبی در ذهنش برپا کرده بود. باز همه درس مدرسه و مصاحبت فرزانگان و نصایح استادان و پند و اندرز میراث گذشتگان را در ذهنش مرور کرد تا بلکه آرامشی دست دهد. نشد که نشد. پای استدلال نه در عشق که در نفرت هم چوبین بود. بار به کیمیا گفته بود که به زودی دست او را خواهد گرفت و از آنجا خواهد برد. اما کیمیا که خاطره بی بی جان مثل برق در ذهنش جان گرفته بود، گفته بود این یک کار را نمی تواند با او بکند، حتی به قیمت مرگ یا طلاق. می دانست که خداوندگار هم هرگز برای رفتن کمکش نمی کند. هرچه بیشتر در ذهنش دنبال چاره می گشت، کمتر می یافت. در بد دامی افتاده بود. با همه رندی و جسارت پرده‌دری و صراحتی که گاه در او تا حد وقاحت پیش می رفت، با نور چشم و فرزند حضرت مولانا که محبوب قلوب و مورد احترام و تکریم همه مردم قونیه بود، و سلطان المدرسین لقب داشت، چه می توانست بکند؟ آن هم در شرایطی که جوان به ظاهر فقط برای دیدن دایه و مادر بزرگ و خواهر و برادر و سایر بستگانش به حرم می رفت. این تنها معبری بود که از مدرسه به حیات حرم خداوندگار راه داشت. نمی شد به او تکلیف کرد که کوچه را دور بزند و از در زنان تردد کند. اما این رفت آمد به هر قیمتی که بود باید قطع می شد. هرچه گشت هیچ دلیلی برای اعتراض به عبور علاءالدین نیافت. پس تنها یک راه می ماند. انگیزه را باید می کشت. پای خود مرغ را باید می‌بست. اگر پیر بود و میهمان بود و مدیون بود و زورش هم به آن شاهین جسور نمی‌رسید، اختیار ماکیان خانگی خود را که داشت. این موقتاً تنها راه چاره‌ای بود که به عقلش رسیده بود. سرانجام روزی به رغم میل باطنیش در رنجاندن کیمیا اعلام داشت که نباید بدون مجوز او پای از چارچوب در بیرون بگذارد و دیدار هر یک از اهل خانه را اعم از زن و مرد بجز در موارد خاص و با حضور خودش یا شخص مولانا بر او حرام شمرد. بعدها اگرچه می دانست که زن در روزهای دور بودنش از شهر به حرم تردد دارد، اما چشمهایش را به گناه او می بست و می گذاشت این کار را در عین ممنوعیت انجام دهد. این دستاویز او را طلبکار می کرد. می توانست در هر فرصت مقتضی به بهانه سرپیچی از فرمان شوی به او درس‌های سخت و سخت‌تر بدهد، بیان که اعتراض اطرافیان را محلی در اعراب بماند. با این همه در خود می پیچید. یک عذر شرعی برای نشخار عوام را کافی بود. اما او با درون هوشیار و بیقرار خود چه می کرد؟ هنوز اندک زمانی از قرار جدید نگذشته بود که حسی به او می گفت می رود که دوران شادکامی به سر رسد. می دید که زن هر روز پژمرده تر و بی‌حوصله تر می شود. اما او با همه دانشی که یک عمر اندوخته است نظارگر و پای در گل است. اینجا دیگر هیچ یک از ریاضت‌های معنویش که سالها در خانقاه‌های سراسر گیتی به کف نفس و تسلط بر خشم و حسد و وسوسه و وسواس و جز در راه خدا نیندیشیدن و جز از او نترسیدن و توکل خالصانه و رها شدن در تقدیر و خواندن ذکر و دعا و توسل به ایثار و بخشش و عشق بی انتظار تخصیص یافته بود و به پشتوانه تک تک آنها به مراتب عالیه و منازل قایی طریقت دست یازیده بود، یاریش نمی دادند و در عمل بازیهایی کودکانه بیش نمی نمودند.
چشم‌هاست من و تو، ولی افتاد چه سالک بی خبر نبود زار اسم منزل ها Shut up!